بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در وجه اشتراط تنجیز در معامله بی بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ وجهی رو از جناب علامه به نقل از کتاب تذکره شون بیان فرمودن که معلق کردن عقد منافات داره با جزمیتی که در حالت انشاء باید وجود داشته باشه، و اگر شما جزمیت عقد رو شرط در معامله دانستید، از مواردی که از لوازمی که متفرع میشه بر این جزمیت اینی که تعلیق عقد جایز نباشد. خب اینو مطلبش رو عرض کردیم، متنش رو هم خوندیم، رسیدیم به صفحه 165 و تبعه علی ذلک الشهید رحمه الله فی قواعده قال لأن الانتقال به حکم الرضا ولا رضا الا مع الجزم والجزم ينافي التعليق ما تبعه على ذلك الشهيد مرحوم شهید اول در کتاب القواعد والفوائد به تبع از علامه حلی در وجه اشتراط تنجیز فرمودن که قال لأن الانتقال به حکم الرضا. انتقال مال در قالب بی و معامله در واقع در حکم رضایت به این مسئله است، ولا رضا الا مع الجزم، و در صورتی که جزم معامله ثابت نشه رضایتی هم وجود ندارد. لا رضا، رضایتی نیست الا مع الجزم، و الجزم ینافی التعلیق، جزم هم منافات داره با تعلیق، پس تعلیق منافات داره با انتقال. خب و مقتضا ذلك ان المعتبر هو عدم التعلیق على امر مجهول للحصول كما صرح به المحقق في باب الطلاق. مقتضای این مطلب که فرمودن که جزم منافات داره با تعلیق و تعلیق نباید صورت بگیره، این حرفی که ان المعتبر اون چیزی که معتبر است عدم تعلیق بر یک امری است که حصولش مجهول است، معلوم نیست چه زمانی حاصل می شود. کما صرح به المحقق و فی باب الطلاق، کما اینکه مرحوم محقق در کتاب شرایع در باب طلاق این مطلب رو بهش تصریح کردن. و ذکر المحقق و الشهید الثانیان فی الجامع و المسالک، مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی در جامع المقاصد و مسالک الافهام ذکر کردن در مسئله انکانلی فقط به اتهو، در صورتی که اگر این شرط رو بگه که انکانلی اگر این مثلا مبیع برای من باشه فقط به اتهو، به تحقیق اون رو به تو فروختم، اونجا این مطلب رو فرمودن که ان التعلیق انما ینافی الانشاء فی العقود و الایقاعات، تعلیق معامله منافات داره با انشایی که در عقود و ایقاعات وجود داره. حیث یا یکون المعلق علیه مجهول الحصول، به خاطر اینکه معلق علیه مجهول الحصول خواهد شد، چون شما با در واقع تعلیق معلق علیه بر یک شرطی اون رو حصولش رو مجهول کردی، جهالت در حصول حاصل خواهد شد. لکن الشهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم، مرحوم شهید، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد در یک کلامی که متقدم بر همین کلامشونه بالا فرمودن که لأن الانتقال به حکم رضا ولا رضا الا مع الجزم و الجزم ينافي التعليق، اما در یه عبارتی که قبل از این عبارت بالاست اینطور فرمودن که ان الجزم ينافي التعليق، جزم منافات داره با تعلیق، لأنها به عرضت عدم الحصول ولو قدر العلم به حصوله که تعلیق علی الوصف، به خاطر اینکه فرمودن که جزم منافات داره با تعلیق، دلیلش هم اینه که تعلیق کردن تعلیق معامله در واقع در معرض قرار دادن معامله برای عدم حصوله، لأنه به عرضت عدم الحصول، به خاطر اینکه تعلیق در معرض قرار دادن عدم حصول مفاد عقد است. ولو قدر العلم حصوله، این لولو وصلی است، یعنی حتی اگر در تقدیر گرفته شود علم به حصول اون شرط، یعنی حتی شما شرطی بکنی که مفروض در اون شرطه اینه که شما میدانی این شرط حاصل میشه، میگه حتی این کارو بکنه باز در معرض عدم حصول است. بعد مثال هم میزنه به اون جایی که علم به حصول در تقدیر گرفته میشه، که تعلیق علل وصف. خب میدونید که تعلیق بر وصف با تعلیق بر شرط تفاوتهایی داره. تعلیق بر وصف اون تعلیقی که شرط داره رو نداره، یعنی شما وقتی که مثلا توی یک حکمی، توی یک معامله یک شرط رو در قالب وصف بیان میکنید، این علم به حصول اون و تحقق اون نزدیکتره تا اینکه بخواید مثلا به صورت ادات شرطی بگید. مثلا میگید که به اتحاز الکتاب، مثلا به این خصوصیت که قرمزه، به تو این کتابی که مثلا رحلیه، صفتش اینه که رحلیه. خب این صفتش این است که رحلیست، خودش یه شرط دیگه. خب این حصولش در واقع نزدیکتره تا اینکه بگی که اگر این کتاب رحلی باشد من این کتاب را به تو میفروشم، اگر این کتاب مثلا فلان رنگ را داشته باشد من این کتاب را از تو میخرم. خب این یه تفاوتی هست، اگرچه که حالا اگه بخوایم دقت بکنیم در حقیقت هم شاید این تفاوت وجود نداشته باشه. حالا ما داریم فعلا فرمایش مرحوم شیخ رو توضیح میدیم که به نقل از مرحوم شهید اوله. خب ایشون میگه که پس بنابراین ولو اینکه شما علم به حصول شرط رو در تقدیر و مفروض گرفته باشی مثل تعلیق بر وصف، باز تعلیقی که انجام میشه این تعلیق در معرض عدم حصول است. چرا؟ چون میفرمایند که ملاک جنس شرطه نه انواع شرط. بالاخره حالا به تعبیر دیگه ملاک جنس تعلیقه، ما با جنس تعلیق مشکل داریم، کار نداریم که حالا ممکنه بعضی از تعلیقها مثلا علم به حصول در اون در تقدیر گرفته بشه مثل تعلیق به وصف. ملاک چیست؟ جنس تعلیق است. بنابراین ما نگاه به خصوصیات افراد اون جنس نگاه نمی کنیم، ملاکمون اعتبار به اصل است. لأن الاعتبار به جنس شرط دون انواعهی، اعتبار ما ملاک ما به جنس شرط است نه انواع شرط. ما خب انواع میبینید، ما مفهوم شرط، مفهوم منظورم مفهوم اصطلاحی نیست، کلمه شرط یک معنای مصطلح خاص داره که منظور شرط و جواب و اینهاست، یک معنای عام داره که شامل تمام مواردی میشود که سبب مقید شدن موضوع حکم میشن، هم شامل وصف میشه، هم شامل استثناء میشه، هم شامل قایت میشه، به تعبیری شامل لقب هم شاید بشه، خود شرط اصطلاحی هم شامل میشه. اینجا شهید اول داره بیان میکنه که ملاک اون شرط مصطلح عامه نه شرط خاص. فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الافراد، اون معنای عام شرط معتبر است. به هر حال شما با وصف، با تعلیق به وسیله وصف دارید معنای عام شرط رو محقق میکنید و ما با هر گونه شرط و تعلیقی مشکل داریم چون منافات با جزم داره. فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الافراد. ثم قال، مرحوم شهید در ادامه مطلب رو میفرماید که فعین قلت، اگر که گفتی فعلا هازا، علا هازا علا کدوم هازا؟ علا بر این که ما بعضی وقتا ممکنه که علم به حصول شرط داشته باشیم، بنابراین یبطلو، ولو این که علم به حصول شرط هم داشته باشیم باز تعلیق این علا هازا باید روشن میشه، یعنی بنابراین که علم به حصول شرط داشته باشیم ولی باز همچنان تعلیق به اون شرط منافات داره با جزم چون در معرض عدم حصول است، یبطل و قوله فی صورت انکار توکیل. اگر که در باب مذکور اینطوری بگه انکان لی فقط بعته منک بکذا، این انکان لی فقط بعته منک بکذا، این انکان لی شرط است. این شرط ما علم به حصولش داریم. چرا علم به حصولش داریم؟ چون داره میگه که انکان لی اگر برای من باشه. خب اگر این شرط انکان لی محقق نباشه چه بیعی میخواد اتفاق بیفته؟ پس این شرط شرط محقق الحصول است. خب میفرماید که فعلا هازا یبطل قوله فی صورت انکار توکیل. این صورت انکار توکیل که اینجا اضافه کرده چون این مطلب در کتاب قواعد و فواید در یک مسئله خاصه، اینجا معنای و مفهوم خاصی نداره. یبطل قوله، یعنی اگه حذفش هم بکنیم مشکلی ایجاد نمیشه. یبطل قوله ان کان لی فقط بعته منک بکذا. خب فان قلت، این یه اشکالا، دقت بفرمایید، مرحوم شهید داره اینجا اشکال میکنه، میگه ممکنه کسی بگه که شما که اون حرف بالا رو زدید، حرف بالا چی بود؟ حرف بالا این بود که تعلیق در معرض حصول عدم حصول است، ولو این که علم به حصول تعلیق هم داشته باشیم مثل تعلیق بر وصف، این باعث میشه که با جزم منافات داشته باشه. یه کسی اشکال میکنه، شهید داره اینو نقل میکنه، شیخ هم داره به نقل از شهید مطلب رو توضیح میده. شهید میگه که ممکنه کسی اشکال کنه، بنابر این مطلب شما که بالا گفتید، ولو این که یک تعلیقی در معرض حصول باشد، باز این تعلیق منافات داره با جزم. اگه یک کسی بگه ان کان لی فقط بعته منک بکذا، اینجا باز باطله، چون داره شرط میکنه بر یک امری که علم به حصولش در تقدیر گرفته شده. ان کان لی اصلا باید ملکیت شخص ثابت باشه تا فقط بعته، حتما شما عرض شود که در واقع معنا پیدا کنه. خب مرحوم شهید اینجا پاسخ میدن، میگن قلتو. اینجا یه تفاوتی داره، تفاوتش هم اینه که اینجا تعلیق داره بر چیزی صورت میگیره که یک امر واقعه، همین الان محقق است، نه بر یک امری که متوقع الحصول است، در آینده ممکنه به وجود بیاد. توجه فهمیدین؟ پس بنابراین این تعلیقی که اینجا حاصل میشود خودش اصلا علت وقوع بیعه. شما زمانی میتونی بیع رو محقق بسازی که ملکیتت نسبت به مبیع ثابت بشه. پس علتی که سبب میشه شما بتونی بیع رو محقق بسازی همین امکان لی بودنه. خب بنابراین مرحوم شهید میگه که اینجا اصلا این فرمایشی که این اشکالی که شده وارد نیست. خب میفرماید که قلت و هازا تعلیق علا واقع لا علا متوقع الحصول، برای یک امری است که واقع شده، امکانی الان این برای منه، نه برای یک امری که متوقع الحصول است، انتظارش میرود که در آینده حاصل بشه. اونجا هم که گفتیم ولو قدر العلم به حصوله، یعنی علم به حصولش در آینده، یعنی فرض گرفته شده که علم به اون، ما علم داریم به حصولش در آینده، انگار که حصولش در آینده تقریبا نزدیک به 100%. مرحوم شهید میگه این باز با اون فرق میکنه، باز اونجا علم به حصول یک امری است که متوقع الحصول است، اما اینجا امکان علی اشتراط و تعلیق بر یک امر واقع است. اینا با هم تفاوت داره. فهوه این امر واقع، هوه میخوره به واقع، علتون للوقوع اصلا علت وقوع بیع است، و مصاحبون لهو، مصاحب همراه با، او مصاحبون لهو همراه با، خدمت شما عرض شود که وقوع بیع همراه با مبیع، همراه با معامله است. بنابراین لا معلق علیه الوقوع، لا معلق علیه الوقوع، اینطور نیستش که وقوع بر اون معلق باشه. بعد مرحوم شهید مثال دیگه هم میزنه، و کذا لو قال فی صورت انکار وکالت تزویج و انکار تزویج حیث تدعیه المرعه که چی انکانت زوجتی فهیه طالقون انتها کلامه رحمه الله.
میگه همچنین است یعنی چی؟ یعنی اینجا هم این فرضی که الان میخوایم توضیح بدیم باز تعلیق بر یک امر واقع است، نه تعلیق بر یک امر متوقع الحصول. لو قال در صورت انکار وکالت تزویج و در صورت انکار خود تزویج، در جایی که حیث تدعی این وکالت، انکار وکالت و انکار تزویجی که مرء زن ادعاش میکنه، چی بگه؟ بگه ان کانت زوجتی فهیه طالق. مرد بگه اگه این زن، این خانوم زوجه منه، پس من اونو طلاق دادم، فهیه طالق. خب این ان کانت زوجتی، این الان یه امر واقع، نه یک امر متوقع الحصول. چون فرض طلاق اینه که قبلش اینا با هم زن و شوهر بودن دیگه، پس این دوباره نمیشود لو قدر العلم به حصولهی، چون اونجا باز یک امر متوقع الحصول در آینده است. و علل العلامت فی القواعد صحت انکان لی فقط بعتهو به انه امر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا و کذا کل شرط علم وجوده فانه لا یوجب شکا فی البیع ولا وقوع فهی. خدمت شما عرض شود که مرحوم علامه در کتاب قواعد خودشون اونجا نسبت به این که انکانلی فقط به اتهو صحیح هست، ببینید الان ما حاصل این فرمایشات مرحوم شهید اول و نقل شیخ از این کتاب شریف القواعد و الفواید این شد که جزم با تعلیق منافات داره، لذا شما نمیتونی تعلیق کنی عقد رو. بعد فرمودن که ولو این که این تعلیق چی باشه؟ بر یک امر باشه که لو قدر العلم به حصولهی، علم به حصول اون در فرض و در تقدیر گرفته شده باشه. بعد فرمودن که البته این با تعلیق بر یک امر واقع متفاوته. در تعلیق بر یک امر واقع چون الان هست دیگه متوقع الحصول نیست که جهالت پیش بیاد، مجهول الحصول بشه. حتی اونجایی که لو قدر العلم به حصولهی، با اینکه علم به حصول در تقدیر گرفته شده، ولی باز جهالت هست، باز جهالت هست برخلاف امر واقع. حالا مرحوم علامه اینجایی که در واقع تعلیق بر یک امر واقع شود رو که مثال امکان علی فقط به اتهو باشه، مثالش این بود دیگه، در باب صحت این تعلیق گفتن که چرا در واقع این تعلیق صحیحه، تعلیق در واقع عقد رو بر این شرط رو صحیح دونستن، علتش رو هم این دونستن که این تعلیق که بر یک امر واقعه، یه امریست که هر دو طرف معامله علم به وجودش الان دارن، و چون امریست واقع و علم به وجودش الان حاصل است، پس دیگه جهالت در شرط و حصول شرط به وجود نمیاد، بنابراین شما میتونید اینو شرط قرار بدید. بعد فرمودن این اختصاص نداره فقط به این گونه شرط کردن که بگه انکان علی فقط به تو، هر شرطی که شما علم به وجودش دارید 100%، یه بار شما علم به وجود دارید، یه بار شما قدر العلم به حصوله، این تو باز با هم فرق داره. میدونید فرقش چیه؟ یه بار هست شما قطعا میدونی این شرط الان واقعه، این میشه شرط واقع. قدر العلم به حصول یعنی شرط متوقع الحصول، یعنی میدونی اطمینان داری که قطعا در آینده ایجاد میشه، این باز شد چی؟ متوقع الحصول، نه امر واقع. لذا میفرماید که این مشکل ایجاد نمی کند. و علل علامه در قواعد صحت انکانلی فقط به طهورا که چی؟ به انه امر واقع، این یه امر واقعی است که یعلمان وجوده، این دوتا طرف با یا مشتری علم وجودش دارن. فلا یضر جعله شرطا، ضرر نمی رساند قرار دادن این امر واقع به عنوان شرط. و کذا هر شرطی که علم وجوده، فانه هر شرطی که علم وجوده لا یوجب شکن فی البیع ولا وقوفا، موجب شک در بیع و توقف در بیع نمی شود. این از این مطلب. مرحوم شیخ خودشون دست به کار میشن و صور و حالتهایی که ممکنه در عقد تعلیق به وجود بیاد رو تفصیل میدن. میفهمن که اون معلق علیه، اون چیزی که در واقع داره شرط میشود، عقدی که الان ما در بابش صحبت میکنیم، میگیم این عقد معلق است بر چیز دیگر، اون معلق علیه اون شرط یا دو حالت میتونه داشته باشه، یا معلوم و تحقق است یا محتمل و تحقق است. پس بنابراین اون شرط ما یا معلوم و تحقق یا محتمل و تحقق. و در هر دو وجه، در هر دو وجه، یعنی در وجه معلوم و تحقق یا معلوم و تحقق است در زمان حال یا معلوم و تحقق است در زمان آینده مستقبل. در محتمل و تحقق هم یا محتمل و تحقق است در زمان حال یا محتمل و تحقق است در زمان مستقبل. خب مرحوم شیخ بیان میکنه که در اینجا ما باید تمام این چهارتا حالت رو بررسی کنیم. خب همین مقدار رو بخونیم. و تفصیل الکلام که ان المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق و اما ان یکون محتمل التحقق. اون چیزی که برش معلق می شود، عقد ما برش معلق می شود، یعنی شرط بالای معلق علیه اینطور می رسید شرط، اما ان یکون معلوم التحقق یا معلوم التحقق است، اما ان یکون محتمل التحقق، بعض وقتا محتمل التحقق است. و علی الوجهین فاما ان یکون تحققه المعلوم او المحتمل و فی الحال او المستقبل. بنابر هر دو وجه، یعنی چه معلوم و تحقق چه محتمل تحقق، یه بار اینطوریه که تحقق معلوم یا محتمل در زمان حال است، او المستقبل یه بار در زمان مستقبل است. دو تا چهار تا، چهار تا حالت به وجود میاد. خب مرحوم شیخ در ادامه توضیح میدن که ما از این چهار تا حالتی که برامون درست شده، باز در واقع حالت‌های دیگه هم میتونیم داشته باشیم. میفرمایند که در هر چهار تا حالت شرطی که و تعلیقی که صورت میگیره، یا این شرط از مواردیه که مصحح عقده یا از مواردی نیستش که مصحح عقده، غیر مصحح عقده. خدمت شما عرض بشود که بعد توضیح میدن مصحح عقد یعنی در واقع شرطی که در واقع تحقق پیدا میکند، این شرط از مواردی باشه که صحت عقد بر اون متوقف باشه، مثل شرایط عوضین، شرایط متعاقدین. خب که اینها رو مرحوم شیخ در چهار تا فرض بیان میکنن. خب از مواردی که شرط مصحح عقده، از اون چهار مورد، مورد اول جاییه که شرط ما بیان کننده قابلیت مبیع برای تملک باشه. مثلا به این صورت که طرف شرط کنه که من این مبیع رو، این مثلا مورد کذایی رو میفروشم یا میخرم به شرط اینکه از مالیت ساقط نشده باشه. مثلا شرط میکنه که خدمت شما بشود که به تو که هازا الا ان لا یکون خمرا. خب خم قابلیت و تملک نداره شرعن. خب این شرط میشه شرطی که مصحح عقده. مورد دوم از شرط هایی که مصحح عقده، شرطیه که بیان کننده قابلیت مبیع برای خارج شدن از ملک بایعه، یعنی فارغ از این که ملکیتش صحیح هست، یعنی قابل تملکه، شرطی است که در واقع قابلیت مبیع رو برای اینکه از ملک بایع خارج بشه رو بیان میکنه. مثلا شرط میکنه که من این کنیز رو میخرم یا میفروشم به شرط اینکه ام ولد نباشه. خب ام ولد در واقع میدونید که در بحث ام ولد نمیشه از ملک بایع خارج بشه. خب اگه همچین شرط بکنه، یا مثلا شرط بکنه که این وقف نباشه،
یا مثلا رهن نباشه، چون مال وقفی یا رهنی رو نمیشه فروخ. خب اینها میشن شرط هایی که مصحح عقدن، اما مصحح عقد در چی هن؟ در بیان کنندگی این که مبیع قابلیت اخراج از ملک بایع رو داشته باشه. بعضی وقتا مصححیت به نحویه که در واقع بیان میکنه که مشتری قابلیت تملک داره یا نه. مثلا میگه که من این رو به تو میفروشم به شرط این که تو عبد مملوک نباشی. خب عبد مملوک قابلیت تملک نداره نسبت به چیزی، نمیتونه مالک چیزی باشه. و بعضی وقتا در واقع شرط مصحح عقد شرطی که بیان کننده اینه که آیا میشه با مشتری معامله کرد یا نه، یعنی فارغ از این که مالک میشود، بحث اینه که آیا میشه با این در واقع مشتری معامله کرد یا نه. یعنی شرطی است که قابلیت مشتری رو برای معامله بیان میکنه بعد از اینکه فرض بشه که مالک میشه. مثلا میگه شرط میکنه که من اینو به تو میفروشم به شرطی که سبی نباشه یا تو سبی نباشی، بچه نباشی. اینها شرطایی هستن که مصحح عقدن. چهار تا حالت شدن دیگه. مرحوم شیخ میگه فرقی نمیکنه شرط مصحح عقد باشه یا مصحح عقد نباشه. این چهار تا حالت قبلیمون، یعنی معلوم و تحقق، محتمل و تحقق، فی الحال و فی المستقبل، همشون این چهار تا در واقع میشه در واقع 5 تا دیگه. خدمت شما عرض می‌شود که این 5 تا شرط رو دارن. تقریبا میشه حدود 20 تا حالت. 5 ضرب در 4 میشه 20. اینا هم بخونیم. و علی تقادیر فاما ان یکون الشرط مما یکون مصححا للعقد. بعضی وقتا شرط مصحح عقد است که کون شیء مما یصح تملکه شرعا، مثل اینکه شیء از مواردی باشه که تملکش شرعا صحیح باشه، مثل اینکه مثلا خمر نباشه، خنزیر نباشه. او مما یصح اخراجه عن الملک، از مواردی باشه که خارج شدنش، خارج شدن مبیع از ملک بایع صحیح باشد. که غیر ام ولد، مثلا شرط کنه که ام ولد نباشه، شرط کنه که غیر موقوف باشه، وقفی نباشه، شرط کنه که رهنی نباشه. و کون المشتری ممن یصح تملکه شرعا، یا شرط کنه که مشتری از کسانی باشه که صحیح باشه مالک شدنش از حیث شرعی، که لا یکون عبدا، مثلا عبد نباشه. و ممن یجوز العقد معه به ان یکون بالغا، و کون المشتری ممن یجوز العقد، این ممن یجوز عطف ممن یصح، یعنی شرطی که مشتری بیان کنه که مشتری از کسانی است که انعقاد عقد با او جایز است، به ان یکون بالغا، بالغ باشه. مثلا یه شرط میکنم که من اینو به تو میفروشم به شرطی که بالغ باشی. و اما ان لا یکون کذلک، بعض وقتا اینطوری نیست، یعنی شرط مصحح عقد نیست. مثلا میگه اگر زید آمد من این رو به تو میفروشم یا فروختم، این دیگه شرط مصحح عقد نیست. بعد مرحوم شیخ میگه که حالا باز این 20 حالتی که الان به وجود اومد، توی اینها اون شرط و تعلیقه یه بار بهش تصریح میشه یه بار تصریح نمیشه، بلکه لازمه کلامه. بعد دوباره این 20 حالت زد بر دو که بشیم شد 40 تا فرض درست شد. ثم تعلیق اما مصرحان بهی، یا تصریح میشه بهش، و اما لازمون من الکلام، یا لازمی کلام است، که قولهی ملک تو که هازا به هازا یوم الجمعه. و یا قولهی عطب که قولهی بالاست، قولهی فلغرز والهبه خوز هازا به عوضهی یوم الجمعه، یا خوزه بلا عوضن یوم الجمعه. عرض محضرتون که میفرماید از لازمه کلام باشه. مثلا این که میفرماید ملک تو که هازا به هازا یوم الجمعه، این یوم الجمعه در واقع تعلیق دیگه، میگه من به تملیک در میآورم برای تو این را در ازای این. خب اما یوم الجمعه در روز جمعه، این اگرچه تعلیق صریح نیست، نمیگه اگر که یوم جمعه باشد من این کار رو انجام میدهم، اما بالاخره لازمش که تعلیق هست یا نه. و همچنین قولهی در بحث قرض و هبه میگه خذ هازا به عوضه، این رو در ازای اون عوض بگیر یوم الجمعه، باز دوباره یوم الجمعه میشه چی؟
لازمی کلام، یا خذوه بلا عوض یوم الجمعه، یا این رو بگیر در بحث هبه. اولی خذ هذا به عوضه میشه قرض یوم الجمعه، خذوه بلا عوض یوم الجمعه میشه هبه، باز دوباره یوم الجمعه میشه چی؟ تعلیق لازمه من الکلام، تعلیق غیر صریح. فان التملیک معلق علی تحقق الجمعه فی الحال او الاستقبال. تملیک در این سه تا مثالی که زدیم معلق شده است بر تحقق روز جمعه در زمان حال یا در استقبال. خب ولی هازا احتمل العلامه فی النهایه و ولده فی الایزاح بطلان بیع الوارث لمال مورثه به ظن حیاته معللا یا معللا به ان العقد و ان کان منجزا فی الصوره الا انه معلق. مرحوم شیخ یه تفریع و نتیجه گیری از این فرمایش دارن و اون اینه که اگر ما قبول کردیم که تعلیق اهم از اینی که مصرح باشه یا غیر مصرح، یه فرمایشی مرحوم علامه دارن که متفرع بر بحث ماست. خب مطلبی که علامه و در تاییدشون ولد بزرگوارشون، پسر بزرگوارشون مرحوم فخرالدین فرمودن اینه که اگر وارثی مال مورث خودش رو به گمان این که مورثش در واقع زنده است، یعنی میدونه احتمال میده مورث زنده است، این بره بفروشه، این در واقع معاملش بهش باطله. چون ولو این که اینجا عقدشون منجزه از لحاظ سوری، اما معلقه، یعنی یک تعلیق ضمنی داره. وقتی مثلا میره میفروشه در واقع داره میگه که این ما تم مورثی فقط به تو، که اگر مورث من مرده باشه من اینو به تو فروختم. خب این یه تعلیق است و تعلیق ضمنیه. خب مرحوم شیخ میگه که لعلکه این بطلان بیعی که اینجا مرحوم علامه و فخرالدین بهش تاکید میکنن دلیلش همین مطلب ما باشه که ما گفتیم تعلیق اعم از اینه که تصریحی باشد یا ضمنی باشه، و اینجا در مثال بیع وارث لمال مورثه ما یک تعلیق ضمنی داریم، پس دلیلش این خواهد بود. فانتم و لهذا به خاطر این مطلب، به خاطر کدوم مطلب؟ اهمیت تعلیق من التصریح و تضمین، هم ضمنی هم صراحت. میگه به خاطر این مطلب احتمل العلامه فی النهایه، مرحوم علامه در کتاب نهایت الاحکام و فخرالدین در کتاب ایزاح الفوائد احتمال دادن بطلان بیع وارث رو لمال مورثهی به ظن حیاتهی، در حالتی که گمان میکنه که باباش زنده است. مثلا حالا مثال بابا مثلا فرض کنید، چرا احتمالا معللا یا معللا؟ به تعلیل این مطلب دلیلش این بوده که به ان العقد و ان کان منجزا فی الصوره، اگرچه از لحاظ سوری منجزه، الا انه معلق، یک تعلیق ضمنی داره و تقدیر ان مات مورثی فقط به تو، که اگه مورث من مرد من به تحقیق اون رو به تو فروختم. خب مطلب بعدی که مرحوم شیخ شروع میکنن بررسی حالتهای تعلیقی که صور تعلیقی که ما توضیح دادیم، میفرماین که اگر تعلیق ما معلوم الحصول باشه در حین عقد، در اون صورت ظاهر از عبارات و ادله اینه که این تعلیق اشکال نداره، فرقی هم نمیکنه این تعلیق معلوم الحصول مصحح عقد باشه شرط تعلیقی یا مصحح عقد نباشه. چون ما علم به حصول تعلیق داریم دیگه تعلیق ما اینجا سوری میشه. خب فماکان منها معلوم الحصول حین العقد فالظاهر انه غیر قادح، ظاهر عبارات فقها و ادله اینه که اون ضرر نمیرسن، وفاقا به خاطر موافقت لما عرفت لمن عرفت کلامه، از کسانی که کلامشون رو فهمیدی، کل محقق و العلامه، عبارتهایی که صفحات قبل خوندیم، شهیدین و المحقق ثانی و سیمری، اینها در واقع معتقد بودن که اینجا اشکال نداره. و حکی ایزن ان المبسوط شیخ طوسی و الایزاح
خدمت شما از کنم فخرالدین فی مسئلت من لو قال انکان لی فقط بهتهو، در مسئله انکان لی فقط بهتهو هم که صفحه قبل توضیح دادیم که این بزرگواران گفتن که چون شرط معلوم الحصول است در امر واقع اشکال نداره. بل لم یوجد فی ذالک خلاف صریح، یک خلاف صریحی در این مسئله ما پیدا نکردیم و لذا ادعا فی الریاض. مرحوم طباطبایی سید علی طباطبایی در ریاض ادعا کرده است در باب وقف عدم الخلاف فیه صریحا، که هیچ اختلافی در این مسئله وجود ندارد که اگر بگی انکان علی فقط به توهو این صحیحه. خب و ما کان معلوم الحصول فی المستقبل و هو المعبر عنه بالصفه فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم الا عدم الجواز. خب اما اگر معلوم الحصول باشد در اسم مستقبل در آینده، در واقع مرحوم شیخ میگه که ظاهر عبارات اینه که این حالت داخل در معقد اجماع فقها هاست بر این که قائل هستن جایز نیست. خب حالا ادامه بحث و این که چه تعلیلی برای این عدم جواز دارم انشاءالله جلسه آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.